سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنون که در این ساعات شنبه شب دهم اسفند ماه پنجم رجب المرجب در این ماه عزیز استغفار، ماه دعا و نیایش در کنار ما هستید و شبکه رادیوی معروف رو برای شنیدن انتخاب کردید. 20 تا 30 دقیقه هست و زمان پخش برنامه غبار فتنه.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حول ولا قوه الا بالله.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. با 14 قسمت از مجموعه برنامه تاریخی تحلیلی غبار فتنه در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر قسمت‌های قبلی این برنامه را شنیده باشید، حتما می‌دانید که در این برنامه موضوع فتنه و فتنه‌گران و مباحث مربوط به آن مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد. همچون روزهای گذشته در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی خواهیم بود و از مباحث ایشان استفاده خواهیم کرد. دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. دوستان، بدون تردید یکی از بارزترین عوامل بروز فتنه و آشوب خودکامگی ها و خودشیفتگی های برخی از افراد است که با توهم خود برتربینی ضمن تحقیر دیگران در هر کار خود را لایق‌ترین و شایسته‌ترین فرد تصور می کنند. چون این افرادی چه بسا حاضرند منافع ملی یک ملت و کشور را نیز فدای خودکامگی ها و افکار باطل خیش کنند. با این مقدمه اولین بخش از مطالب کارشناس محترم دکتر احمد حسین شریفی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در جلسه قبل شروع کردیم به بحث از شگردهای فتنه‌گران و شیوه های فتنه انگیزی با استمداد از جریان های تاریخی و فتنه هایی که در طول تاریخ اسلام واقع شده. سعی میکنیم برخی دیگر از شگردها و شیوه هایی که مورد استفاده فتنه‌گران در طول تاریخ اسلام بوده را با شما به گفتگو بنشینیم. یکی دیگر از شگردهایی که در طول تاریخ بشریت می توانیم بگیم مورد استفاده فتنه‌گران و فتنه انگیزان قرار گرفته، استفاده از شعارهای خوب و جذاب بوده. این را باید توجه داشته باشیم که هیچ فتنه‌گری و هیچ فتنه انگیزی نمیاد با سخنانی انحرافی، 100% انحرافی و کاملا گویا و شفاف اهداف خودش را بیان کنه و پشت صحنه برنامه‌های خودش را برملا کنه. طبیعتاً برای فریب مردم، برای غبار آلود کردن فضای جامعه سعی می‌کنن از شعارهای خوب و جذاب و گمراه کننده استفاده کنن. عرض کردیم فتنه ویژگی که داره اینه که جامعه و فضای جامعه، فضای فکری و روحی جامعه را غبار آلود می‌کنه. حق و باطل را به هم مشتبه می‌کنه. جز افرادی بصیر که از یاری خدا استمداد به طلبن نمیتونن اون پشت صحنه فتنه‌گران را به زیبایی و در گام‌های اول تشخیص بدن.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه بر اساس آیات و روایات از
رادیو معارف. غبار فتنه.
طبیعتا از این شگرد استفاده میکنن، سعی میکنن با شعارهایی جذاب، زیبا، مورد قبول مردم، شعارهایی که مردم نسبت به اون حساسیت دارند، مطالبه دارند، از اونها استفاده کنند و از الفاظی چند پهلو و چند لایه معمولا استفاده میکنند که سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار بدن، گروه ها و احزاب و سنین مختلف را تحت تأثیر خودشون قرار بدن. بسیاری از فتنه‌گران در طول تاریخ به این گونه جلوه دادن خودشون را که خود را دلسوز واقعی جامعه و مردم معرفی میکنن، چون این وانمود میکنن که خواهان امنیت و آرامش مردم و اصلاح امور جامعه اند. هیچ فتنه‌گری نمیگه من میخوام فساد در زمین ایجاد کنم، من میخوام دین خدا را به انحراف بکشونم، من میخوام مردم را از راه به در کنم. طبیعتا از این حرفا نمیزنه، شعارهای زیبا، جذاب و مورد پسند مردم را بیان میکنه.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه بر اساس آیات روایات از
رادیو معارف. غبار فتنه.
عزیزان، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در خطبه پنجم نهج البلاغه یکی از علتهای ایجاد فتنه را تکبر و خودکامگی افراد معرفی میکنند. آن حضرت رها شدن از این آفت را از طریق مراجعه به کشتی‌های نجات بخش، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دانسته و می‌فرمایند: ای مردم، با نیروی قایق‌های نجات دل امواج فتنه را بشکافید، از خط پست کینه‌توزی فراتر آیید و تاج‌های فخر فروشی را فرو گذارید. با این مقدمه دعوت می‌کنم بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد دکتر شریفی را بشنوید.
جالبه که اونگونه که قرآن کریم به ما تعلیم داده، این شگرد نخستین شگردی بوده که شیطان از اون بهره برداری کرده برای اغوا حضرت آدم و حوا و فریب اونها. دقیقاً شیطان از همین شگرد استفاده میکنه، شیطانی که سوگند یاد کرده بود به خدای متعال، در محضر الهی سوگند یاد کرد و گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزت الهی یاد کرد که همه را گمراه میکنه و دشمن قسم خورده حضرت آدم و فرزندان او هست. اما برای فتنه انگیزی، برای اغواگری و فریبکاری هرگز نمیاد این را بگه که من میخوام تو را منحرف کنم، من میخوام تو را از راه به در کنم، من میخوام تو را اغوا کنم. این حرفو که نمیزنه. قرآن چی میفرماید؟ در سوره اعراف آیات 19 تا 21 گفتگوی شیطان و ابلیس را با حضرت آدم و حوا بیان میکنه. در این آیات میخونیم که خدای متعال میفرماید و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. ای آدم، تو و همسرت در بهشت سکنا بگزینید و از هر چی که میخواهید در این بهشت تناول کنید، فقط به این درخت، به درخت خاصی که به آدم و حوا نشان داد خدا فرمود فقط به این درخت نزدیک نشید و الا در اون صورت ظالم و ستمکار خواهید بود و به خود ظلم خواهید کرد. اما بعد در آیه بعد می فرمود فوسوس لهما الشیطان، شیطان اومد اونها را وسوسه کرد. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
چطور وسوسهشون کرد شیطان؟ و قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. گفت ای آدم و ای حوا، خدا شما را از تناول این درخت نهی نکرده مگر به دو دلیل. یکی آن که اگر از این دو درخت شما بخورید به ملک تبدیل میشید، فرشته میشید. به تعبیر دیگر از یک زندگی برتر و راحت تر برخوردار میشید. اگر از این درخت تناول کنید زندگی شما آسانتر، برتر و راحت تر خواهد بود، ملک میشید. او تکونا من الخالدین، انگوش رو یک بخش دیگر گذاشت حساسیت انسان و یکی از غرایز فطری انسان و اون طلب جاودانگی و خلوده. گفت اگر از این درخت بخورید شما جاودانه میشید، زندگی خالد و ابدی خواهید داشت. ببینید چگونه وعده ای داد، از چه شعارهای خوب و جذابی استفاده کرد. شما اگر از این درخت بخورید به ملک تبدیل میشید، زندگی شما زندگی راحتتر، آسانتر و خوشتری خواهد بود، زندگی زیبایی خواهید داشت. این حق شماست، خوشی، لذت، آسایش حق شماست. از این درخت تناول کنید به این حق دست پیدا میکنید. خلود در بهشت، جاودانگی حق شماست. اگر از این درخت تناول کنید به این حق دست پیدا میکنید. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. دقت بفرمایید، سوگند یاد کرد برای حضرت آدم و حوا که من اهل خیرخواهیم برای شما، من قصد فساد، اغواگری، انحراف شما رو ندارم. و قاسمهما، برای اونها سوگند یاد کرد، انی لکما لمن الناصحین، که به درستی من خیرخواه شما هستم، من خوبی شما را میخوام. دقت کنید، این شگردیه که در طول تاریخ مورد استفاده همه فتنگران واقع شده، به تبع رهبر اصلی همه فتنگران تاریخ که ابلیس باشه. میبینیم اولین انحرافی که شیطان در زندگی بشر داره ایجاد میکنه از همین شگرد داره استفاده میکنه، از شعارهای خوب، فریبنده، جذاب، مورد پسند، مورد قبول و خواسته فطری انسان، از این نوع بحثا استفاده میکنه. نمیاد پشت صحنه را آشکار بیان کنه، نمیاد بگه آدم و حوا بیاد از این درخت بخورید که بیچاره بشید، بیاد از این درخت بخورید که به انحراف کشیده بشید، بیاد از این درخت بخورید که از بهشت هبوط کنید و اخراج بشید، بیاید از این درخت بخورید که به زحمت بیفتید. این حرفو که نمیزنه، اون واقعیت رو که بیان نمیکنه، در یک قالب زیبا و جذاب دیگری اهداف خودش رو دنبال میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آگاهان جامعه به نظر من یکی از وظیفه هاشون اینه که سکوت نکنن، یعنی اگر جایی میبینن که خلافی صورت میگیره، انحرافی در جامعه به وجود اومده، وظیفه‌شون هست که سکوت نکنن، یعنی نگن که ما باید خودمون رو نگه داریم، نگن که ما باید در فتنه، حالا اون حدیث شریفی که حضرت امیر میفرمان کن فی الفتنه کبن لبون لا زهرون فیورکب و لا زرعون فیوهلب، این حدیث برای کجا گفته شده؟ گاهی وقتا میبینی خود سکوت، همون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن، خود سکوت همون زهریه که یورکب و همون زرعیه که یوهلب. این سکوت یک مسئله است که نباید سکوت کنن، و دوم روشنگری برای دیگران، یعنی این که خودشون روشن شدن کافی نیست، باید دیگران رو هم روشن کنن. که دوباره اشاره میتونم بکنم به همون کلام مقام معظم رهبری که با تأکید صدا میزنن عین عمار، یعنی باید عمارگونه، همونطور که عمار در جریان جنگ صفین روشنگری میکرد و نمیگذاشت که شایعه هایی که پراکنده میشد مردم رو منحرف کنه، آگاهان جامعه هم وظیفه دارن علاوه بر این که خودشون سکوت نمیکنن، دیگران رو هم آگاه کنن.
وقتی اطلاعات عمومی بالا باشه امکان نداره فریب باشه، هر چند اگه ظاهرش هم درست باشه، ولی وقتی یکی وای میسته جلوش، بقیه هم مسلماً این فرصت رو دارن که بهش فکر کنن که امکان داره 1%، حتی 1% اشتباه باشه.
خیلی زیاد، مثل همین شعارهای تبلیغاتی که همه رسانه‌ها استفاده می‌کنن، نه مخصوص ماست نه این کل رسانه‌های کشور مختلف. خب پس وقتی واسه یه ساختار فرهنگی اون درست باشه، جوانون با اصول فرهنگی درست، یعنی اون اطلاعات درست حسابی و خیلی مشخص از پایین پایرز شده شما در بالا، هیچ وقت محو شعار ظاهری نمیشه.
مولا امیرالمومنین علیه السلام در جواب سوالی که ازشون پرسیدن راجبه اینکه فکر می‌کنم حالا دقیقا نمیدونم توی کدوم جنگ بود اسم ببرم، وقتی راجب طلحه و زبیر ازش میپرسن که آیا شما حقید یا اینها حقن، با وجودی که اونها هم از صحابه خاص حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن، حضرت فرمودن که شما به جای اینکه بخواید من رو بشناسید یا بخواید اونها رو بشناسید، سعی کنید حقیقت رو بشناسید. همیشه بهترین ملاک و بهترین میزان برای شناسایی افراد حقیقته.
در سوره غافر آیه 26 فرعون به قوم خودش که مورد دعوت حضرت موسی قرار گرفته بودند، به بنی اسرائیل که مورد دعوت حضرت موسی قرار گرفته بودند، این گونه میگه: وقال فرعون ذرونی
اقتل موسی ولیدع ربه اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد.
فرعون گفت من اجازه بدید که موسی را بکشم تا اون از خدای خودش بخواد و خدا نجاتش بده. اینی چرا این کار را بکنم؟ چرا دست به قتل موسی آلوده کنم و اون را از بین ببرم؟ کسی که در دربار خود فرعون پرورش یافته بود و توسط اون و همسرش بزرگ شده بود، اکنون که سخنی دیگر از اون میشنوه، اکنون که پیام الهی را از اون میشنوه، فرعون میگه اجازه بدید اون را بکشم. چرا؟ آیا برای اینکه منو تهدید میکنه؟ آیا برای اینکه میخواد شما را هدایت کنه، خیر شما را میخواد، اجازه بدید او را بکشم؟ هرگز این گونه سخن نمیگه. میگه انی اخاف و ایبدل دینکم، من میترسم این دین شما را تغییر بده. او ایظهر فی الارض الفساد، یا اینکه فساد در زمین ایجاد کنه. موسی اومده برای فساد انگیزی، برای ایجاد انحراف، برای ایجاد خرابی در زندگی مردم و در زندگی شما. اجازه بدید جلو فساد را بگیرم. ببینید چگونه برخورد میکنه؟ با شعاری خوب، مبارزه با فساد مورد قبول همه مردمه در دنیا. کدوم جامعه، کدوم ملت، کدوم قوم را میشه یافت که از فساد خوشنود باشند و خوش داشته باشند فساد را؟ همه دوست دارن با فساد و فساد انگیزان و مفسدان مبارزه بشه. فرعون هم از همین شکل داره استفاده میکنه. در آیه 29 همین سوره غافر میبینیم فرعون دوباره همین شگرد را مورد استفاده قرار میده: و قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. به قوم خودش داره بیان میکنه مردم، من جز آن چرا میبینم و به آن اطمینان دارم به شما نمی نمایانم، همون را دارم بیان میکنم که اطمینان دارم. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، و شما را جز به راه درست راهنمایی نمیکنم. من راه رشاد، راه سعادت، راه صحیح، راه درست را دارم به شما نشان میدم و شما را در اون مسیر دارم هدایت میکنم. نمیگه شما را میخوام بنده خودم کنم، نمیگه شما برده من هستید. از این شگرد استفاده نمیکنه، از شعاری جذاب، شعاری مورد قبول مردم و مورد پسند مردم استفاده میکنه برای فریب دادن آنها. میبینیم منافقین در صدر اسلام دقیقا از همین شگرد هم استفاده کردن. باز هم به تعبیر قرآن کریم در سوره بقره آیه 11 که ویژگی تمام منافقین در طول تاریخ را بیان میکنه، مخصوصا در عالم اسلام را، میفرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، موقع به منافقین گفته میشه که فساد نکنید در زمین، انحراف در بین مردم ایجاد نکنید، فساد انگیزی نکنید، چه جواب میدن؟ قالوا انما نحن مصلحون، این است و جز این نیست که ما اهل صلاحیم، ما مصلحیم، ما اصلاح طلبیم، ما خیرخواه مردمیم، ما فساد ایجاد نمی کنیم. دقیقا از همین شگرد استفاده میکنن.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
دقیقاً همین روش رو به کار میگیرن. و این روشی است که همچنان که عرض کردم در طول تاریخ مورد استفاده همه فتنه‌گران بوده، از رهبر اصلی فتنه‌گران تاریخ که ابلیس باشه همین روش را استفاده کرد، تا فرعون و فرعونیان از همین روش استفاده کردند، و تا همه منافقین که قرآن زبان حال اونها را بیان میکنه و شیوه و شگرد اونها را بیان میکنه که موقع بهشون گفته میشه فساد در زمین ایجاد نکنید، در پاسخ میگن ما اهل فساد نیستیم، ما اهل صلاح و خیرخواهی هستیم، ما هر چی میخوایم برای مردم فقط خیر و صلاح اوناست. طبیعی است که عرض کردم اینها نمیتونن اون اهداف پنهان و مخفی خود را آشکار کنن. اگه بگن ما دنبال قدرتیم، ما دنبال چپاول اموال بیت المال هستیم، ما دنبال از بین بردن دین خدا هستیم، طبیعتاً کسی به اونها گوش نمیده، کسی دنبال اونها نمیره. اونها باید خود را اصلاح طلب و خود را مصلح و خود را خیرخواه مردم جلوه بدن و طبیعتاً یه عده‌ای رو هم ممکنه فریب بدن.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
روید خانه هایتون، بروید دست از قریش بردارید، بروید. این جنگ جنگ فرزندان عبد مناف است، جنگ هاشم با امیه، جنگ ارث و میراث. ای اهل کوفه، خونتان را به هدر ندهید، بگذارید قریشیان شکاف بین خودشان را خودشان پر کنند. مسلطان انبار علی با حرم رسول خدا و اصحابش چه می کند؟
علی به توبه این جماعت دل بسته.
توبه کنند؟ از کدام این معصیت نکرده؟ خونخواهی از خلیفه بی دفاع توبه کرده معصیت است؟
خون خلیفه مقتول از علی خواستن معصیت است. آیا علی وعده نکرد که جراحت های حکومت درمان می کند و به قاتلین خلیفه می پردازد؟ آیا یاری جماعتی را که مشکوک به خون خلیفه بودند رد نکرد؟ خونخواهان بی هیچ عذر بهانه‌ای به بصره یورش کردند، عثمان ابن حنیف را محاسن تراشیدند، حکیم بن جبله را بلا تشبیه چونان حمزه سید الشهدا سینه شکافتند. با این همه بیداد ذوالفقار علی هنوز در نیام است.
ای اهل کوفه، در غوغای پیراهن خونی عثمان، علی بیش از همه خونین دل است. اصحاب جمل با شکستن بیعت علی را وادار کردند تا سر در چاه کند و به شکاف امت محمد زار زار بگرید. هر کس گوش دل باز کند، صدای ناله علی را خواهد شنید.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه. شنوندگان محترم، به پایان برنامه غبار فتنه رسیدیم. امیدواریم بخش‌های مختلف برنامه امروز از جمله مطالب کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. به یاد داشته باشیم که تاریخ آینه عبرت است و چه زیباست که ما و شما همیشه در این عبرت‌خانه سیر کنیم و راه را از بیراه تشخیص دهیم. به امید همراهیتان در برنامه‌های بعدی غبار فتنه. خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلوه چشم ما رو بگیرن، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوه چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
قبار فتنه عنوان برنامه بود که از رادیو معارف شنیدید که به موضوع شگردهای فتنه‌گران میپرداخت. انشالله که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید.
رحمت واسعه حق تطهیر کننده من و توست و یکی از آن موقعیت ها ماه رجب است.
اول یک توبه ای بکنیم بین خودمون و خدای خود. دل جایگاه خداست، جایگاه حقه. جاروب کن خانه را وانگه مهمان تره.
خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون الا لك.
دوباره خداوند درهای رحمتش را گشوده و مرا صدا می کند. عین رجبی، عین رجبی.
بابك مفتوح للراغبين.
سلام بر شبهای رجب که پذیرای زاهدان است و سلام بر روزهای رجب که میزبان عاشقان است و سلام بر لحظه های ناب بندگی که شاهد ذکر ذاکران است.
عادتك الاحسان الى المسيئين وسبيلك الابقاء على المعتدين.
خب دوستان، در ادامه پخش برنامه کلام ناب رو بشنوید، گزیده از سخنان شهید رجایی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ما ضمن این که آماده ایم بزرگترین حرکت‌های شگفت‌انگیز را در تاریخ ساختمانی این کشور انجام دهیم، امروزه خواهران و برادران خود را بران داشته ایم تا برای دفاع از اعتقاد، دفاع از ایدئولوژی به خیابان بریزند و در برابر یک سرباز کوچک انقلاب خود فریاد بزنند که ای رجایی، تا زمانی که در خط امام هستی، تا زمانی که خط اصلی انقلاب یعنی ولایت فقیه، یعنی بزرگترین دستاورد این انقلاب را قبول داری و بر اساس آن عمل می کنی، به عبارت ساده تر تا زمانی که مقلد این امام هستی و رهبری را به صورت مرجعیت قبول داری، بدان که ما حاضریم، در صحنه هستیم و هر گونه حرکت‌های منافقانه و هر گونه دشمنی را در هر جای کشور باشد به راحتی سرکوب خواهیم کرد. این فریادها معرف این است که ما به جای قوانین پوسیده بلژیک و آمریکا و فرانسه، قرآن را جایگزین کرده ایم و حاصل و فشرده ای که از این قرآن برای اداره زندگی خود نوشته ایم قانون اساسی است، قانونی که هر یک از اصول آن بر اساس آیه ای از قرآن و چند حدیث و خبر و سنت است. ما از این قانون اساسی به عنوان بالاترین و پرارزشترین دستاورد انقلاب دفاع می کنیم و تا آخرین نفس همه قطره‌های خون خود را برای آبیاری این نهال تازه اسلامی تقدیم خواهیم کرد. چنین است که یک ملتی می تواند حاصل این انقلاب را ارزیابی کند. استقلالی که ما برای آن خون دادیم، استقلالی که ما برای آن فرزندان عزیزمان را فدا کردیم، اونقدر پر ارزش است، اونقدر مبین و آشکار است که دشمنترین دشمن ما در طول این دو سال لحظه ای نتوانسته است در آن تردید کند.
همیشه آشنا